فقط کاهش هزینه بازیافت اسکناس، یک مقدار تسهیل در انجام وظیفه‌ای که یک پول داره در اقتصاد، کمک به انجام وظیفش، حالا حتی این که گفتن کارایی پول، من روی اونم یه مقدار احتیاط میکنم، این عبارت رو به کار نمیبرم، فقط این هست. من میخوام به یه نکته دیگه هم اشاره کنم و اون هم در واقع کارایی دولت هاست. شما یک افق 40 ساله به اندازه کافی طولانی هست که من دولت خاصی رو مد نظر قرار ندم، یک افق 40 ساله، مثلا اگر از سال 97 حساب کنیم 40 سال بریم عقب یا 98 40 سال بریم عقب فرقی نمی کنه، شاخص سطح عمومی قیمت ها 143 در پایان سال 97 بوده و حتما تا الان که پایان سال 98 هست رقمی بالاتر هست. حالا اگر 97 رو مبنا قرار بدیم، 40 سال ما قبلش سال 57 همین شاخص تقریبا 13 صدم
بله
میشه. این تقسیم رو که انجام بدید، یعنی سطح عمومی قیمت ها بیش از 1000 برابر شده. ناکارآمدی دولت ها
1000 برابر خیلی هستش،
یعنی براتون عرض کنم که معمولا دولت ها هدف تورمی 2% رو به عنوان سطح مطلوب تورم میشناسن. شما اگر برای همین بازه زمانی همون 2% رو لحاظ کنید، علل قاعده حدود 2.2 برابر باید میشد.
بله.
اما این بیش از 1000 برابر شده. شما چقدر از این 1000 برابر رو میتونید بندازید گردن دیگرون؟ اینو اون.
بله، همینطور هستش. عدد عدد سنگینی هستش و واقعا قابل تأمل هستش. خیلی متشکر از شما جناب آقای یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، پشت خط خودمون داریم. خیلی تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در خدمتون هستیم. من سوالم این هستش که همونطور که مستظرید برای حزب صرفا ارتقای شاخص‌های اقتصادی، همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازی‌های اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانک‌های خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه‌گذاران خارجی و حالا غیرزالکی که هستش باید انجام بشه، آیا در طرح مورد نظر ارتقای این شاخص‌های اقتصادی لحاظ شده به نظر جناب عالی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، همینطور که عزیزانمون، حالا من مختصر توفیق داشتم بشنوم، این که ما این شاخص‌های اقتصادی را در حوزه‌های مختلف با معیارهای متعدد وصل کنیم به این حذف ارزش 4-0 یا چند تا 0 از اسکناس، این خودش جای تأمل داره. یعنی درست همه چیز در اقتصاد نقش داره، ولی اینکه هر چیز به هر چیزی وصله اینطوری نیست. باید دید کدومش به کدوم وصله و مربوط هست. من از آخرین قسمت توفیقی داشتم از فرمایشات عزیزمون استفاده کنم که 1000 برابر شدن سطح عموم قیمت ها ظرف 40 سال گذشته، خب این یک واقعیتیه دیگه، یعنی که 1000 برابر شده است. خب یکی از مسائلی که مربوط هست به این موضوع همین 1000 برابر شدن، یعنی اگر ما بگیم پول یا اسکناس وسیله مبادله این تعاملات معاملات اقتصادی است، اون هم باید 1000 برابر بشه تا این شرایط بتونه نرم کار خودش انجام بده. و 1000 برابر شدن عرشبت که این رقم آثار متعددی داره دیگه، از جمله همین نکته که آقای دکتر مثلا میگفتن اثر روانی چی هست، من از این است که اثر روانی فراوانی داره، چه در حوزه داخل چه در حوزه خارج. در حوزه داخل یعنی یه نوعی ارزش پول ملی را به خصوص مبادرت میکنه دیگه. حالا ارزش پول ملی در رابطه با مبادلات اینا مباحث اقتصادی خاص خودش داره، ولی در افواه عمومی، نظر عمومی مردم، چه در داخل چه در خارج، یعنی فرض کنید یه ایرانی یه وقت یه 1000 تومانی رو میبرد توی بازار عراق یه معامله میکرد، حالا که ببره اون طرف میگه آقا این اصلا، حتی فرض کنید که سائل و گدایی که از 1000 تومانی هم قبول نمیکنه، این یه مقدار افته، یه مقدار اثر روانی آنچنانی داره. این یه اثرش، یعنی قطعا اثر روانی داره تو داخل تو خارج. دلیلش هم این است که تو داخل الان معاملات رایج مردم 1 میلیون تومن میگن 1 تومن، یعنی الان توی افواه عمومی 1,000,000 تومان رو میگن 1 تومان، یعنی آثارش اینطوری هستش. حالا بار اقتصادی چی هست؟ اون باید مسائل متعدد خودشو بحث کرد. این یه نکته. نکته دوم، همینطوری که ایشون اشاره داشتن در مسئله هزینه های مالی هم نفتره چاپ اسکناس ایناش هم یه بحثه، یه بحثم اثر حسابداری و اثرات که نگهداری حساب ها و درسته حالا به صورت ماشینی و اینا انجام میشه، ولی در هر صورت حسابداری و اینا هم نقش داره. و واقعیت های اقتصادی هم یه بحث دیگریست دیگه، یعنی واقعا اگر پول ارزشش در دست مردم، من مثال بازار عراق رو مثال میزنم، بعد از صدام چون از نزدیک من شاهد بودم، دینار عراق انچنان افتاد که هر مسافری که ظاهری که میرفت به عراق اجبارش کرده بودن مثلا 100 دلار یا مثلا 50 دلار نقد کنه به دینار بگیره. اینا دینار رو با گونی می آوردن تو ماشین رو می ریختن، مردم با لغت می زدن، یعنی من بازیم بیرون. این نوع برخوردها حتما عرصبت که اثرات اقتصادی هم
جناب آقای آل اساق. ببینید الان خب کارشناسا و منتقدان اقتصادی نظرشون با این است که تفاوت آنچنانی این حزب به اصطلاح صرفا نمیتونه داشته باشه، ولی خب ما الان بخوایم خیلی راه دوری رو نریم، همین کشور همسایمون ترکیه که الان خب اقتصاد گویا و خیلی خوبی داره، ولی بخوایم برگردیم به دهه های گذشته، جزء اولین اقداماتی که کرد من فکر میکنم حزب صرفها بوده. من میخوام ببینم پس چرا انقدر کارشناسان و اقتصاددانا، خب یعنی به تعدادی که ما باشون در ارتباطیم تقریبا همگی میگن زیاد تأثیری نداره، اگر تأثیری نداره چرا خب جزو استارت های اول کشور ترکیه این بود و جواب هم گرفت
و خیلی از کشورهای دیگه،
حالا ما نزدیکترین کشور که هم مرزه گفتیم
این بوده. ببینید من به نظرم نگرانی این اقتصاددان ها این است که این هر شبت جهت عوضی، یعنی ما بقیه مسائل رو فراموش کنیم که در اقتصاد مؤثر هستن، در تورم مؤثر هستن، در تولید مؤثر هستن، اونا رو فراموش کنیم بیام بس فکر کنیم که مثلا با این همه قضایا حله. نه، اینطوری نیست. یه جمله فلسفی هست، این اثباتش نفی معادن نمی کنه. یعنی ما وقتی بگیم که این خوب انجام بشه، در این شده که چیز دیگه خوب نیست، نباید انجام شه. نگرانی اقتصاددانه این است که تصور بشه که فضای عمومی کشور رو مجلس مصوبه فکر کنن که میخوان مثلا یه کار اساسی در مقابل تورم انجام بدن، مثلا این 4-0 بردارن، کائنات عالم عوض میشه. نه، کائنات عالم یه قسمتی از امور حل میشه.
بله، خیلی متشکر از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. ما هم خدافظی میکنیم با شما. متشکرم، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. برمیگردیم به استودیو در خدمت جناب آقای رزاقی. از بزرگتون که بفهمید که با توجه به تحولات اقتصادی صورت گرفته در کشور، قطعا نظام پولی و بانکی کشور نیاز به اصلاح و بازنگری جدی داره. اجرای این طرح جدید و در اصلاح نظام پولی و بانکی کشور شما چطور ارزیابی میکنید؟
اگه اجازه بدید یکی دو جمله راجع به اون مسئله که ترکیه موفق شده.
بله بله. خب و سوال من خاطرتون باشه بعد از این توضیحتون
خب شما دوباره سوال میدونید. آقای رفسنجانی، بعضی از مسئولین دیگم گفتن که 2 سال پیش از فوتشون، مگر آلمان با وجود شکست خورده بود در جنگ دوم و ارتش آمریکا اونجا پادگان داره، همجور در کره جنوبی، همجور در ژاپن، اینا نبودن؟ ما نیروی مسلح واسه چی میخواییم؟ ببینه میتونیم، این آمریکایی‌ها بودن به اونا امکان توسعه دادن، ببینه به ما میدن حتی موقعی که ارتششون اونجاست. واقعا این درسته؟ ما با کسی جنگ نداریم. ایشون گفته ما با کسی جنگ نداریم. همین مسئولین اخیرم حرف اینجوری میزنن، آقا اونا میگن ارتش رو تعطیل کنیم، سپاه رو تعطیل کنیم. خب ما که با کسی جنگ نداریم، تعطیل کنیم؟ ما در منطقه چی کار داریم به دیگران کمک میکنیم که آمریکایی با ما در ستیز قرار بگیرن، بعد امکان ندن ما صنعتی بشیم؟ خب شما اینو نگاه کنیم، واقعا این درسته یا نه؟ در درون اون سیاست هایی که اون دولت ها پیش گرفتن.
حالا شما ارزیابیتون در رابطه با ترکیه به چه صورت بوده؟
همین دارم میگم دیگه. ببینید کره جنوبی شکلیه، بخاطرگان آمریکایی توشه. ولی اون دولت‌ها کیا بودن علارغم با توجه منافع ملی؟
بله.
مثلا آلمانی که در اون صحبتشو می‌کنیم، ارتش آمریکا اونجاست. برنگرده میگه ما سیاست‌های مقاومتی اقتصادی پیاده می‌کنیم. دولت آنچه که نیاز داره از داخل بخره. اگه در داخل ندارن کمک کنه تولید کنن.
بله.
سرمایه‌دار سود حداکثر نگاه نکنه، چون سود حداکثر تو دلالیه، تو وارداته. خب قانع باشه کارگر مزد زیادی نخواد، ولی دولت این مزد کم رو با انواع بیمه ها، انواع خانه های سازمانی جبران کنه که انگیزه داشته باشه برای تولید.
بله.
مصرف کنندم کالای خارجی مصرف نکنه، اگه خواست مصرف کنه با قیمت بالا. شما نگاه کنید صنعتی شدن الان دولت‌های ما در این 30 ساله. این هم نه، یعنی این وسیله‌ای که بوده ما این رو وسیله قرار بدیم، این چون کنترل کرده صفر رو حذف کرده موفق شد، پس ما موفق شیم. شباهتی دارن این دوتا با هم سیاست دولت در این زمینه؟ نه. شما کره جنوبی نگاه کنید، ببینید ژاپن نگاه کنید، ببینید چیکار دارن میکنن با تولید کنندگان خودشون. یک گام به نفع تولید کننده خارجی بر نمیدارن.
اون مدیرای موفق اقتصادی هستن.
زنده باشین. منافع
ملی الگو باشن برای دیگر کشورها.
منافع ملی رو توجه کردن بهش. حالا ما منافع ملی رو حالا توجه کردیم. 1500 میلیارد دلار ما واردات داشتیم 31 ساله. بعد 75 تا 150 میلیون شغل ایجاد می‌کردیم. 10000 دلار 20000 دلار یه شغل. چه شغل ایجاد کردیم؟ 12 میلیون شغل ایجاد کردیم. به کی بگی آخه؟ ببینید با این مدیریت، با این مدیریت اقتصادی شما میخواین هست و صفر رو هست کنی 4 تا و امکان بقای اقتصاد ایران وجود داشته باشه. الان اقتصاد ایران عملا در یک سراشیبی سقوطه. ببینید این همه عزیزان بیکارن، فقیرن، نون ندارن، خونه ندارن، نمیتونن زندگی کنن و دولت خونسرده. دولت خونسرد راجع به این مسئله درستی که رو حل داره، کاری نداره. امام چی گفت دوره دفاع مقدم؟ مردم برین تولید کنین. کمک کردن، سپاه بسیج رفتن تولید کردن، اون امکانات که ندیم. مثلا صنایع دفاعی رو من گفتم خدمتتون.
بله.
الان این امکان هست عملا، ولی اجرا نمیکنه. دولت معتقد نیست، خودش هم نمیکنه این کارو. نتیجه چی؟ هر کی میره تو تولید با سود کم 10% 15% بیرونی چقدر 200% سود میبره. خب همه میرن به جز آدمایی که جانبازن فدایی تولید هستن، با 10% میسازن، با 20%، ولی چقدر میتونن دوام بیارن با این وام هایی که میگیرن از بانک ها، با اون سود های بالایی که از این بینوایان میگیرن؟ همشون ورشکست میشه. مثلا الان چند هزار تا کارخونه الان یک سوم کار میکنه، یک چهارم کار میکنه، کارگرشون هم دارن بیکار میکنن، میذارن بیرون. چرا دولت نمیدونه اینا رو؟ ببینید پس نمیشه اینجوری مقایسه کرد.
بله همینطوره. خیلی متشکرم از شما، توضیحاتتون ممنون. برمیگردیم خدمت جناب آقای ورودی. جناب آقای ورودی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف حیثیت پول ملی در میان سایر واحدهای پولی چقدر در تصمیم دولت مبنی بر حذف 4-0 از پول ملی میتونه مؤثر واقع بشود؟
البته این یکی از دلایلی بود که در رسانه ها هم اشاره شد و من شنیدم هم از مجلس هم از دولت و بانک مرکزی به این موضوع اشاره کردن. من خیلی سعی کردم پرهیز کنم از گفتن این عبارات، به خاطر اینکه حیثیت یک پول ملی مگر به اسمش هست؟
بله.
ین ژاپن هم یه همچین حالتی داره، منتها نه به این شدت. ولی آیا شما میتونید بگید حیثیت ین ژاپن الان زیر سواله؟ میدونید که وقتی میخوان کوت کنن ین ژاپن ها میگن 100 ین ژاپن،
100 ین ژاپن. بله.
خب هیچ مشکلی هم ندارن، ژاپن یک اقتصاد توسعه یافته پیشرفته مدعی خیلی هم خوب. خب با اسم عوض کردن، ببینید عرض کردم من یه آدمی هستم با یک سری ویژگی های شخصیتی، شما اگر میخواید در ویژگی های شخصیتی من اصلاحی اعمال بکنید، این که به من لقب بدید که من ویژگی هام عوض نمیشه. حیثیت فقط یه عدده. و شما، من یه متاسفانه مجبورم اشاره کنم، شما در مقدمه فرمودید که یک قطعه اسکناس 1000 تومانی که معادل 10000 ریال هست،
بله،
بعد از اجرای طرح می شود 1 تومان جدید.
بله.
خب اگر من 3 میلیون تومان فعلی درآمد ماهانم باشه، در واقع 3000 قطعه از این اسکناس ها خواهم داشت. حالا یه دونه از این قطعه اسکناس ها در عراق مثلا میندازن دور، میگن این ارزشی نداره. خب بازم همونه دیگه، بازم من 3000 تا از اون قطعه اسکناس های جدید که حالا اسمش شده یک تومانی میگیرم، بازم ارزشی
اسمش شده. عوض شده.
یعنی آیا منابع درآمدی ما اضافه شده؟ آیا
عدالت قرار
ما به سمت توسعه حرکتی کردیم؟ کوچکترین حرکتی کردیم؟ آیا تسهیلی در امر تولید حاصل شده؟ هیچ کدام. بنابراین اون بخش روانی به نظر من یه کمی مردم به این تحلیل‌های اقتصادی گوش بدن، من فکر می‌کنم تأثیر منفی خواهد داشت. یعنی اینکه به جای اینکه خوشحال باشن، خیلی معذرت می‌خوام، مسخره خواهند کرد. من برمی‌گردم به اون صحبت قبلیم که به اون شاخص سطح عمومی قیمت ها اشاره کردم و 1000 برابر، میخواستم این مقایسه رو انجام بدم.
بله.
که سطح عمومی قیمت ها برای این دوره 1000 برابر شده، در حالی که اسکناس هایی که مورد استفاده واقع میشد 40 سال پیش و الان، بزرگترین اسکناس در آن زمان 1000 تومانی بود.
نکته مهمی دارم میگن.
بله.
ببینیم به یه 4-0 فرض کردن.
بله.
و الان اگر فرض کنیم اون چه که بهش میگن تراول بانک مرکزی، فرض کنیم اسکناسه، چون بسیار شبیه اسکناس کارکرد داره،
چکپول.
بله، چکپول. اون رو شما به عنوان اسکناس فعلی، بزرگترین اسکناس فعلی در نظر بگیرید، این یعنی 50 برابر شده. ببینید سطح عمومی قیمت ها 1000 برابر شده، اسکناس ها، پولی که قرار این معاملات رو تسهیل کنه، 50 برابر شده. این عدم تناسب مشکلات اجرایی ایجاد میکنه. من متوجه هستم که با حذف 4-0 شما در حسابداری هزاران مشکل پیدا میکنی، سیستم های محاسباتی همه باید اصلاح بشن، اینها هزینه بر هست که البته در طول زمان انجام میشه، اما از اون طرف هم صرف جویی هایی میکنید در بازیافت اسکناس های جدید. یعنی وقتی اسکناس ها جدید باشند، اون تومان جدید، بهای هزینه ای که برای کلشون پرداخت میشه کمتر میشه، این جبران میکنه اون هزینه ها رو تا حدودی. در بنابراین در بلند مدت این کار قابل قبول هست. من یه نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم، مجدداً از این 1000 برابر استفاده کنم. اقتصاد خونده های جمله معروفی دارن، میگن که تورم دست کردن دولت در جیب مردم. حالا شما فکر کنید 1000 برابر، آخه شما چقدرشون میخواید بندازید گردن کسی دیگه؟ ماهیت تمام این دولت ها توزیع کنندگی رانت، دولت رو فقط اومده رانت پخش میکنه. دولتی هم که رانت پخش میکنه،
اونم نه به همه.
حال بله دیگه، به خاطر همین میگیم رانت دیگه، کاش به همه بود که رانت نمیشد. عرضم به حضورتون که وقتی پخش میکنه تورم رو ایجاد میکنه، اصلا امکان نداره.
شما مالیات هم که نمیگیره.
بله. بنابراین شطور سواری دولا دولا نمی شود. حالا به هر حال با یه مشکلی مواجه شدن، این مشکل رو عملیاتی میخوان اون بخش عملیاتیش رو حل کنن. اگر نه، بخش واقعی اقتصاد تغییری نکرده است. و من این نگرانی رو خدمتتون عرض کنم، شما مثال ترکیه رو زدید، ترکیه یک سری اقدامات اصلاحی،
برزیل ترکیه فرق نمی کنه،
برزیل اتفاقا نقطه مقابلش هست، چون برزیل 6 مرتبه این کارو کرد به خاطر اینکه اقدامات اصلاحی رو انجام نداده بودن. برزیلی ها هم از این صحبت ها کردن، هیچ
کس اسمو نمیاره، اسم برزیلی نمیاره.
بله، به خاطر اینکه این نگرانی ها این از اونجا نشأت میگیره که ما میبینیم اون چه که واقعی هست سیاست های تورمزا هست و همون که خدمتون هست که از 40 سال تا الان هر چه کردید از این به بعد هم میکنید. خیلی انتظار
زیاد پس شما خوشبین ظاهرا نیستید.
انتظار میره که وقتی اون سیاست های واقعی اجرا نمیشه، با عوض کردن این اسم نگران این باشید که خب اون 4-0 رو چند وقت دیگه بازم 4 تا دیگه هست.
بله، خیلی متشکر. برای لحظاتی برمیگردیم اتاق فرمان، مجددا برمیگردیم.
حالا ما عرض
برنامه از
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.
گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه ها. هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
موج اف ام.
ردیف 103 مگاهرتز. هر هفته
رادیو گفتگو،
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
شنبه تا چهار شنبه،
رأس ساعت 14:30. گفتگوی اقتصادی.
اقتصادی.
رادیو گفتگو.
صدای اندیشه.
بله، خیلی متشکر. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رو میخواییم به پیش ببریم. موضوع حذف صفر، کاهش تورم یا افزایش تورم. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، جناب آقای سید محمود ورودی، کارشناس و اقتصاددان، و همچنین جناب آقای ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی. برمیگردیم به سوال بعدیمون از جناب آقای رزاقی. بفرمایید قدرت خرید پول ملی در بُعد داخلی و خارجی تحت تأثیر چه عواملیه و تغییر واحد پول ملی چه تأثیری میتونه در قدرت خرید پول ملیمون داشته باشه؟
من راجب اون مطالبی قبلا گفتم یک راه حل هاست، بخواستم توضیح خیلی مختصر بدم. عزیزمون گفتن عراقی ها یا ایرانی ها که می‌رفتن یک کیسه، یک گونی اسکناس می‌بردن.
بله.
خب الان دوستمون گفتن که خب 50 برابر شده اسکناسی که الان هست، اصلا پول ارزشش 1000 برابر کاهش پیدا کرده. خب به جوری حذف 4 صفر میشه اسکناسی چاپ کرد که ارزش بیشتری داشته باشه علاوه اسمی، یعنی به جای یک گونی اسکناس دو تا اسکناس درش چاپ کرد، کسی که می‌خواد بره اسکناس ریز نبره. خب همه این کار راحت بده 4 تا صفر. یعنی که شما گفتین قدرت خرید چه شکلی میشه بالا برد.
بله.
خب طبیعتاً اولین مسئله اینه که چرا تورم به وجود میاد؟ اولینه دیگه.
بله.
که ارزش پول ملی رو کاهش میده. چرا به وجود میاد؟ خب این به چه صورت عمل میشه؟ من در عرض قبلی می اشاره کردم.
دلست.
وقتی که دولت پولی رو که داره خرج میکنه، مجلس هم تصدیق کرده، حالا دولت هم سرخود 80% اون بودجه رو اجرا نمیکنه، دیوان محاسبات مجلس گفته.
بله.
سرخود خرج میکنه. ساختار بودجه تولیدی نیست، ساختار بودجه به گونه ای که ازش کالایی برای عرضه به وجود نمیاد، چون همه رو خصوصی کردن دیگه، اختیار هم دست خصوصی هست. نوع تامین درآمد هم وامه، قرضه، اسکناس چاپ کردنه. بودجه اینجوری تامین اعتبار میشه. دلار هم که از صادرات نفت و گاز به دست میاد، اون دلار هم قیمت دولت مرتبا بالا میبره. یه موقعی 100 تومن بود، الان مثلا 4000 تومن، حالا 12000 تومن، 15000 تومن. همه اینا تو خالیه. چرا؟ نفت که ما تولید نکردیم که، پتروشیمی که ما تولید نمیکنیم که، یه بدیعه خدادادیه تو ذخایر زیرزمینیمون. تموم هم میشه، کلش هم تموم کنیم، 120 سال در طول میکشته، الان میگن 30 سال 40 سال دیگه تموم میشه، البته گازی خوری بیشتر. همه منابع درآمدی، منابع درآمدی نیستش که جمع آوری شده باشه قدرت خریدی که توی کشوره. پس دولت به نسبتی که خرج میکنه، اون چیزی که در داخل هست افزایش میده، ارزم نکرده چیزی، چون ساختار، ساختار تولیدی نیست. خب وقتی فضا اینجور شد، راه حل داره. قدرت خریدمون چه چیکار کرد؟ جلوی تورم رو گرفت. چه شکلی میشه جلوی تورم رو گرفت؟ شناسایی بشه. هر کس که از هر راهی درآمد به دست میاره، از هر راهی که ثروت کسب کرده، به همون میزانی که در آورده، از هر راهی که سودش بیشتر از سود تولیده، درصد بالاتری به طور تساوی مالیات بده. چیکار میکنه کشور غربی؟ ای کاش از همون ترکیه یاد میگرفت، از آمریکا یاد میگرفت این مسئله رو. کشورشون رو با مالیات اداره میکنن و بعد از طریق مالیات‌های اضافی به اون فعالیتی که سودش بیشتر از تولیده، مانع سود بالا میشدن در اون زمینه‌ها. خب نتیجه چی میشد؟ هر کی سود میخواد میره تو تولید. چینی‌ها چیکار میکنن؟ چینی‌ها میان دلار رو میخرن به گران‌تر اینقدر، ریال میدن، یوانش رو میدن اگه اشتباه نکنم. خب چرا این سیاست ها مورد توجه دولت قرار نمیگیره؟ خب تقویت میشه. چرا شما مرتبا چیکار میکنین؟ جمع‌آوری میکنین پولی قدرت خرید از اینو، بعد کمک میکنین به کسایی که چیز ضعیف هستن، براشون خونه میسازی، مثلا مسکن مهر یا خونه های سازمانی، و حقوق کنترل میکنه. وقتی این حقوق موز نیست، شما حق ندارید دیگه بیاید دارو رو خصوصی کنید، بیمارستان رو خصوصی کنید، پزشکی رو خصوصی کنید، 50,000 تومان بینوای کارگر چشگیری بده برای امرار برای معالجه خودش، دارو رو شکلی بده، اونم مرتبا بالا میبرن از طریق چی؟ سفت بازی عمل کردن، احتکار کردن. وقت فضا اینه، میشه به این ترتیب عمل کرد، قدرت خرید پول افزایش پیدا میکنه، حتی میتونه سرعت هم بگیره. از مردم هم دعوت کنیم بابا جان هر کی میشناسه پولدارایی که دوره برشن، پول داره، ثروت زیادی داره، خارج میره یا خونه های فلان فلان، و هر کی باشه به ما بگید، بهتون کمک میکنیم. ما مثلا 1% اون پولی رو که مالیات گرفتیم از این آقایی که شما معرفی کردین میدیم به خودت، 5% میدیم به خود وقتی کم باشه. شما فضا رو نگاه کنین، احتیاج هم نداره سازمان مالیاتی هم کارمند استخدام کنه، مردم میان کمک میکنن. شما با چندر قاز میگه مثلا 1% چی چندر قاز از خدا میخوان، چون بیکارن این کارو میکنن. کشور غربی هم این کارو میکنه، همه میرن مگه شناسایی مالیاتی میکنن؟ سازمان مالیاتی، سازمان مالیاتی به صورت یک قدرت موافق در اومده. الان آمریکا رو نگاه کنین، که آمریکای وحشی، سازمان مالیاتیشون اسم اف بی آر رو بذارین با سازمان سیو هم ترکیب بکنین، قدرتش به اندازه سازمان مالیاتی نمیشه. همه جای دنیا دادن همچین سازمانی، ما چرا نشه باشیم؟ اطلاع نمیدن آقای فلان وارد کرده اون دلار 4000 تومانی وارد کرده، کجا برده، چی خریده، چند فروخته در داخل. اطلاع نمیدن بانک فلان انقدر وام گرفته، طرف این وامو برده کارخونه بزنه، رفته تو فعالیت دلالی. چرا وقت فضا اینجور شد؟ خب معلومه که شما اهرم های اصلی اقتصاد رو از دست دادید، اقتصادی به وجود آوردید که نفتی، پتروشیمیه، وابسته به خارجه، وارداته، فقر زیاده، بیکاری زیاده. خب وقتی فضا اینجور شد، قدرت خرید پول معلومه چی میشه؟ یک وسیله میشه برای قدرت مردم. عزیزمون الان گفتن دیگه، قدرت خرید پول رای کردن طبقات پایینه.
بله.
ندارن. ظاهرا هم دولت مثلا حقوق هر سال میبره بالا، ولی عمدیه. حقوق این بالا بردن نیست، حقوق باید جبران کنه تورمی که 40% تورم، 15% حقوق میبرن بالا. هیچ خونه رو نگاه کنی در عرض 2 سال 3 برابر شده. کی میتونه بخره این خونه رو وقتی 3 برابر شده؟ حقوقا 3 برابر شدن، مزد 3 برابر شده. شما نگاه کنید ببینید چی میخوره خانواده های فقیر. مغازه میرن چیه؟ یه شونه تخمق میخرن، 3 تا تخمق میخره. وقتی فضا اینه، اینا رو مسئولین نمیدونن.
بله.
مسئولین آمریکایی نوشته بود الان همینجا اعلام کرد، ممکنه ندونن، بگن این مثل برده است، نخوره بمیره. اینجا جمهوری اسلامی ایرانه، اینجا اون بعد فصل دو خدمت، اصل دو قانون اساسی خدمت گفتم، اینجا میگه همه انسان ها آفریدهای خدا هستن، برابرن. ببینین اون کسی که بیشتر ارزش داره، اون کسی که بیشتر خدمت میکنه به دیگران. شما ببینید،
خیلی متشکرم از شما. پس تو قدرت خرید مشخص بشه که تاثیر به سزایی میتونه داشته باشه. ممنون از توضیحاتتون جناب آقای رزاقی. و من سوال آخر را جناب آقای ورودی میخوام داشته باشم. جناب آقای ورودی، برخی معتقدن از ضعف‌های احتمالی این تر احتمال سوء استفاده فروشندگان در خصوص اجحاف در قیمت‌ها و گرد کردن برخی ارقام با توجه به عدم قدرت مردم در تطبیق واحد پولی جدید با قدیم هستش. دولت چه تدبیری برای مقابله با این ضعف میتونه داشته باشه؟ بفهمید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من این رو یه تشبیهی میکنم به اونچه که در آلمان اتفاق افتاد. زمانی که میخواستن وارد واحد پولی یورو بشن، از اون استفاده کنن. ببینید در آلمان سالهای سال، و البته کشورهای دیگه اروپایی، سالهای سال تمام شرکت‌های بزرگ رو ملزم میکردن که صورت‌های مالیشون رو به واحد پولی به نام ECU که دو تا وجه تسمیه داشتی، که اکو که واحد پول اروپا در گذشته بوده،
بله،
یکی هم European Currency Unit واحد پولی اروپا، اعلام کنن بدون اینکه همچه واحد پولی وجود داشته باشه. وقتی که یورو میخواست به طور فیزیکی وارد بازار بشه، یک سال به صورت فیزیکی وارد نشد ولی استفاده میشد، بعد وارد بازار شد، اومدن گفتن 1 یورو همون ECU هستش که ما گفتیم.
درست.
بنابراین چون ذهنیت جامعه تا حدود زیادی با این موضوع آشنا بود و بعد موقعی که داشتن عملیاتی میکردن این کار رو خیلی ساده در آلمان گفتن